یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با پرویز دستمالچی، نویسنده و فعال سیاسی در برلین به گفتگو نشسته ایم تا از او درباره ماجرای ترور رستوران میکونوس در 26 شهریور ماه سال 1371 در برلین بیشتر بشنویم. پرویز دستمالچی در زمان ترور در رستوران میکونوس حضور داشت و از شاهدان اصلی این رویداد در دادگاه بود. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با پرویز دستمالچی توجه فرمایید. آقای دستمالچی، پیش از اون که به ماجرای ترور میکونوس بپردازیم، ابتدا کمی اگر ممکنه از پیشینه خودتون برای شنوندگان رادیو فردا بگین و علت حضورتون در برلین. میدونم که شما فوق لیسانس علوم سیاسی دارین از دانشگاه برلین و عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور هم بودین و پیش از انقلاب 57 هم از فعالان سیاسی بودین. بیشتر از شما بشنویم با صدای خودتون.
بله، من متولد تهران هستم. در تهران دبیرستان اسدآویزی رو تموم کردم، بعد رفتم دو سال خدمت سربازی مو کردم، بعد اومدم خارج از کشور در برلین وارد دانشگاه شدم، بعد در انقلاب ایران بودم، بعد دو مرتبه مجبور شدم از کشور خارج بشم، بعد در سال 1980 کنسولگری ایران پاسپورت منو به عنوان ضد انقلاب گرفت. من نویسنده بیش از 20 جلد کتاب هستم درباره دموکراسی، حقوق بشر و یا 4 جلد نقد اندیشه های روشنفکران دینی است و یا کتابی تحت عنوان نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیش از 7 جلد هم کتاب ترجمه دارم، به اضافه اینکه من از پایه‌گذاران و همچنین عضو هیئت تحریریه کتاب جمعه ها در خارج از کشور. مطلع هستید که کتاب جمعه رو در ایران احمد شاملو و دیگران بیرون میدادن، بعد که تعریف شد ما در خارج از کشور این رو منتشر میکردیم.
و البته شما درباره تروریسم دولتی و مسائل مربوط به ترور میکونوس و محاکمه‌ای که بیش از 5 سال برای رسیدگی به این ترور برگزار شد چندین کتاب نوشته این، اشاره هم بکنید به این کتابهایی که در این زمینه نوشتین.
بله، من در زمینه تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی 5 جلد کتاب به فارسی منتشر کردم که آخرین اونها چاپ دومش ترور به نام خدا هست که بررسی ترورهای جمهوری اسلامی عمدتاً در خارج از کشور هست. بخش عمدش مربوط به ترور میکونوس میشه و یا ترور برلین میشه و یا ترور دکتر قاسملو در وین و یا ترور دکتر بختیار در پاریس و غیره، و 6 جلدم اسناد تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی رو به صورت اسناد آلمانی من تنظیم کردم، بعد از طرف کمیته اپوزیسیون ایران علیه ترور بیرون اومد، به اضافه اینکه همین کتاب ترور به نام خدا هم بخش عمدتاً مربوط به ترور برلینش همین 6 ماه پیش به زبان انگلیسی منتشر شد.
آقای دستمالچی، در اینجا اگر موافقین بپردازیم به محور اصلی این گفتگو، یعنی شبی که در 26 شهریور سال 1371 و تروری که رخ داد و ماجرای قتل یا ترور مسلحانه رستوران میکونوس که به زندگی 4 انسان پایان داد. شما و 3 نفر دیگه که در این رستوران بودین از این ترور جان سالم به در بردین. از اون شب برای ما بگین و چی بود، چه شد که شما در رستوران میکونوس بودین در اون شب؟ اتفاقی بود یا دعوت شده بودین؟
نه، من دعوت شده بودم. یعنی اینطوری بود که هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران یعنی دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدالی و همایون اردلان مهمان کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات بودند از 13 تا 17 سپتامبر 1992 و اینها میخواستن از این حضورشون در برلین استفاده بکنن و با برخی از فعالان رهبران اپوزیسیون ایران در برلین یک ملاقات داشته باشن، گفتگویی انجام بگیره. به این دلیل 15 نفر از جمله من دعوت بودم به اون جلسه. حالا چون وقت بسیار محدوده من جزئیاتو نمیتونم بیان بکنم، به هر حال اون شب به خاطر یک مسئله‌ای که مربوط به زمان این ملاقات بود مجموعه کسانی که دعوت بودن نتونسته بودن بیان. ما 8 نفر بودیم به اضافه صاحب رستوران هم که میومد و میرفت و سر میز میشست میشدیم 9 نفر. حدود ساعت 10 دقیقه به 11 شب بود، ما در اتاق پشتی رستوران نشسته بودیم و گفتگو میکردیم و من روم طرف دکتر شرفکندی بود، در حال گفتگو با اون بودم که این فردی که طرف راست من نشسته بود صحبت ما رو قطع کرد. من برگشتم که به طرف صورت اون ببینم چی میگه، دیدم که 2 پای قوی، چون نگاه من به طرف پایین بود، دیدم 2 پای قوی از سالن اصلی وارد این سالن پشتی شد و بین من و اون و تقریبا پشت سر ما ایستاد. من فکر کردم که یکی از دعوت شدگانه، به همین دلیل بسیار آروم نگاه من رفت به طرف بالا به طرف صورتش که ببینم چه کسی آمده است. حالا اینایی که من میگم همش در 1/100 ثانیه اتفاق افتاده. بعد همین که نگاه من میرفت به طرف اون، من دیدم یک چیزی اومد جلوی صورتم به فاصله 1 وجبی صورت من مسلسل بود. من فکر میکردم اون موقع از ذهنم گذشت دستمال، بعدن مشخص شد که از درون یک ساک ورزشی تیراندازی میشه. به طرف شرفکندی شروع کرد به تیراندازی و این پوسه پوکه اول جلوی صورت من افتاد رو میز اصلا. بعد من دیگه بقیهش غریزی انجام گرفت. من همونطوری با دیدن این صحنه روی صندلی که نشسته بودم همونطوری جهیدم به پشت و زیر یک میز. همین که من افتادم زیر میز، فتاح عبدالی هم یعنی نماینده حزب دموکرات کردستان در اروپا که سمت چپ من نشسته بود، اونم افتاد اونجا. صورت در صورت من فاصله بگید مثلا 50 سانتی متر، ولی دهنش پر خون بود. همونجا یک گلوله رفته بود به قلبش و فوت کرد و اینها، که بعدن معلوم شد که 4 تا گلوله بهش خورده و اینها. بعد من یه تکون نمیخوردم زیر میز، همینطوری 2 رگبار مسلسل انجام گرفت و بعد از 2 رگبار یک سکوتی شد و من فقط نگاهمو از زیر همون اون میز بردم بالا به طرف این که اونجایی که مسلسل چی ایستاده بود که ببینم رفته نرفته چی شده، که یک دستی رو دیدم. هیکلش رو ندیدم، فقط دستش رو دیدم که یه آستین مشکی داشت که دیدم با کلت به طرف شرفکندی تیر خلاص میزنه.
و ظاهراً افرادی که مسلسل به دست داشتند علاوه بر تیراندازی ناسزا هم میگفتند.
بله، حالا من اون قسمتش رو دیگه درز گرفتم که یک فوشی داد و شلیک رو شروع کرد و اینها. بعد تو این فاصله که این داشت به شرفکندی تیر خلاص میزد، همایون اردلان 3 تا گلوله خورده بود، نماینده حزب دموکرات کردستان در آلمان، پرت شده بود رو زمین، بیهوش شده بود ولی هنوز فوت نکرده بود. این به هوش میاد، سرشو بلند میکنه. این موقع که میبینه اون سرشو بلند کرد، میره بالا سرش، یعنی اونی که با کل تیر خلاص میزد، رفت بالا سر اون، اسلحه رو گذاشت رو شقیقش، یه دونم زد توی شقیقه اون، که بعد دیگه فرار کردن و ما هم چند ثانیه بعد از اینکه اونا فرار کردن پاشدیم. بعد پلیس اومد، رفتیم اداره پلیس و تا ساعت 8 صبح.
بله، و بنابراین قاتلان میدونستند که دقیقاً چه کسانی رو میخوان بکشند، یعنی صادق شرفکندی دبیرکل حزب دموکرات کردستان، همایون اردلان نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان، فتاح عبدالی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا، و نوری دهکردی، کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان. بنابراین به سوی شما در واقع تیر خلاص یا تیراندازی دیگه‌ای نکردند، چون شما ظاهرا جزو فهرست کسانی که می‌خواستند بکشند نبودین.
نه، من به هر حال اسناد دادگاه نشون میداد که 4 نفر رو میخواستن بکشن، هر 4 نفر هم کشتن. به شرفکندی 12 گلوله زده بودن، به اردلان 3 گلوله به اضافه یه تیر خلاص، به عبدالی 4 گلوله که یکیش مستقیما به قلبش رفت بود، و به دهکردی هم 7 گلوله زده بودن. به همه تیر خلاص نزدن، یعنی از 4 نفر به 2 نفرشون تیر خلاص زدن. درباره دهکردی، چون اکثرا من دیدم به عنوان کارمند صلیب سرخ که بود ازش یاد میشه، ولی دهکردی یکی از فعالان جنبش دانشجویی و سیاسی چپ بود که در ایران بود و به مدت 5 سالم در کردستان با نام مستعار زندگی میکرد. از دوستان بسیار نزدیک دکتر قاسملو بود و از دوستان بسیار نزدیک صادق شرفکندی. به همین دلیل موقعی که هیئت اومده بود در کنگره جهانی احزاب سوسیالیست حضور داشت، دهکردی برای اونها نقش مترجم رو بازی میکرد، برای اینکه هیئت نمایندگی به نوری دهکردی بسیار بسیار اعتماد داشت.
آقای دستمالچی، مالک رستوران عزیز غفاری هم در این ترور زخمی شد و چند نفر دیگه‌ای که در رستوران به صورت اتفاقی و از جمله شما هم بودین جان سالم به در بردین. میشه در این مورد هم کمی توضیح بدین، تشریح کنین وضعیت رستوران رو؟
بله، ببینید، از 9 نفری که اونجا ما سر میز بودیم، 3 نفر در جا کشته شدن. نوری دهکردی رو بعداً به بیمارستان منتقل کردن و 1 ساعت پس از انتقال به بیمارستان در اونجا فوت کرد. عزیز غفاری 2 گلوله بهش اصابت کرد، یکیش به پاش، یکی هم به شکمش که بعداً مداوا شد و الان ایشون در ایران زندگی میکنه. و بعد من و 3 نفر دیگه، اون 3 نفر همونجا رفتن زیر میز، من جهیدم عقب رفتم زیر یه میز دیگه، در واقع زخمی هم نشدن، سالم جان به در بردن. ببینید، اون شب قرار بود 15 نفر اونجا باشن. به نظر من به خاطر حالا مسئله‌ای که پیش اومده بود عده‌ای نبودن. اگر همه اومده بودن، من فکر میکردم به جای 4 نفر کشته حداقل 8 نفر 10 نفر کشته میشدن، به دلیل اینکه حدود، حالا دقیق در خاطرم نیست، 12-15 گلوله توی دیوار نشسته بود، در همون مسیری رو که دکتر شرفکندی نشسته بود. یعنی هر کس اومده بود اونور کنار شرفکندی و غیره نشسته بود، به احتمال قوی گلوله به کلش اصابت میکرد و کشته میشد. ولی هدف اصلی همون 4 نفر بودن که حداقل اسناد و مدارک دادگاه چنین میگه.
آیه دستمالچی، در اینجا به صورت خلاصه اگر امکان داره اشاره‌ای هم بکنیم به قاتلان که چه کسانی بودند و چه حکمی در دادگاه برای اونها صادر شد.
ببینید، اون مسلسلچی عبدالرحمن بنی هاشمی یا ابو شریف که از کادرای حرفه‌ای وزارت اطلاعات و امنیت ایران بود، بعد موفق میشه فرار میکنه، ابتدا ترکیه، از اونجا هم میره ایران، بعد در ایران به عنوان تشویق و جایزه بهش یک مرسدس بنز آخرین مدل میدن و سعیمش میکنن در شرکت‌های پوششی وزارت اطلاعات و امنیت، واواک. این عبدالرحمن بنی هاشمی که این قبلا هم 1 سال پیشش رفته بود سوئد که یکی از دیپلمات‌های عربستان سعودی رو ترور بکنه که توسط پلیس سوئد دستگیر میشه و بیرونش میکنن، میفرستنش ایران. کادر بسیار ورزیده عملیاتی وزارت اطلاعات و امنیت ایران بوده. به اضافه 1 نفر این مسلسلچی بوده، اونی که با کلت تیر خلاص میزد اسمش عباس رایله که عضو حزب الله لبنان بوده و در سالهای 1985-1986 در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه‌های آموزشی سپاه پاسداران 6 ماه دوره‌های تروریستی دیده بود. اینا کسانی بودند که مستقیماً اونجا با اسلحه دیگران رو به قتل رسوندن، ولی رهبر اینها، اونی که سازماندهی کرده بود این جریانا رو، کاظم دارابیه که عضو وزارت اطلاعات و امنیت ایران و عضو سپاه پاسداران بوده. این چیزایی که من الان خدمت شما میگم در واقع اینها اسناد و مدارکی که بعداً در دادگاه اثبات شده، یعنی فرضیات من نیست، در دادگاه اثبات شده و بر اساس همونم کاظم دارابی حکم ابد گرفت که بعداً آزادش کردن.
بله.
دارابی با سرکنسول ایران در برلین آقای محمود امانی فرانی در ارتباط بوده و عضو هیئت رئیسه اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا بوده به همراه ثابت گیلانی و بهمن برنجیان که اینا هر ستاشون عضو وزارت اطلاعات و امنیت بود.
بله.
به اضافه 3 لبنانی دیگه دستگیر شدن و یه دیگه هم فرار کردن.
بسیار خوب جناب دستمالچی، در پایان محاکمه ترور میکونس چند تن از مقام های جمهوری اسلامی از جمله حکم جلب بین المللی براشون صادر شد، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، و در این حال دادگاه حکم داد که این ترور با اطلاع مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، ولی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت انجام شده و ظاهراً پس از ترور میکونس ترورهای مخالفان تهران، مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا تا حدی متوقف شد. آیا درسته و چرا؟ البته بعد میخوام سوال کنم در ارتباط با دادگاه.
ببینید عاملان رو که دستگیر کرده بودن، مثلا عباس رایل اونی که تیر خلاص میزد، بعد یوسف امین که دم در نگهبانی میداد، یا محمد اطریس و عطالله عیاد که اینا تو بخش تدارکاتش کار میکردن، توی دادگاه متوجه شدن که اینا اصلا مقتولان رو نمیشناسن. در نتیجه به این نتیجه رسیدن که خب اینا پس باید با مأموریت از طرف یکی، و خب روشن بود از طرف جمهوری اسلامی این کار رو کرده باشن. و این صحبت ها ادامه داشت که این دستور دهندگان قتل بالاخره چه کسانی هستند. البته ببخشید اینجا ممکنه من یکی دو دقیقه بیشتر صحبت بکنم برای که اینو بتونم پرسش شما رو دقیق پاسخ بدم.
خواهش می‌کنم.
که در سال 1996، یعنی 3 از دادگاه میگذشت، آقای ابوالقاسم مصباحی که بعداً معروف میشه به شاهد سی و ایشون قبلاً در رأس تشکیلات تروریستی اروپا در جمهوری اسلامی بود، بنا به دلایلی فرار میکنه از ایران که در این فرار آقای بنی‌صدر و دوستانش نقش بسیار مهمی داشتن که بتونن بیارنش آلمان. اون به خاطر اینکه ارتباطاتی که داشته و به خاطر اینکه از ابتدا در کنار خمینی بود و اینها، توی دادگاه اینی رو که الان براتون تعریف میکنم شهادت میده. میگه تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود، تصمیم درباره قتل دیگراندیشان در درون یا بیرون ایران رو بدون استثناء خود ایشون میگرفت، که بعداً پس از اینکه آیت الله خمینی فوت میکنه، از طرف علی خامنه‌ای رهبر مذهبی کنونی نظام در سال 1989 یک شورای تشکیل میشه به نام شورای امور ویژه، که این شورای امور ویژه تصمیم درباره قتل دیگراندیشان در درون ایران و بیرون ایران رو میگرفته و اعضای این شورا عبارت بودن، اونو که ایشون میگه و بعد دادگاه اینو تایید کرده حرفای ایشون رو، اینا یعنی آمران قتل رو، اعضای این شورا عبارت بودن از رهبر مذهبی نظام، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات و امنیت، اولین وزیر اوواک که اون زمان رئیس شهری بوده، فرمانده سپاه پاسداران وقت که اون موقع محسن رضایی بوده، رئیس نیروهای انتظامی وقت سپهبد رضا سیف اللهی و آیت الله خزعلی هم عضو شورای نگهبان که به عنوان مسئول امور دینی تو این شورا عضو داشتن. آنچه که در متن دادگاه اومده از رهبر مذهبی نظام علی خامنه ای، از رئیس جمهور وقت برای هاشمی رفسنجانی، از وزیر امور خارجه وقت علی اکبر ولایتی و از وزیر اطلاعات و امنیت وقت علی فلاحیان تحت پست هاشون حرف میزنه. توجه میکنید؟ یعنی اینها رو به عنوان دستور دهندگان این قتل و سایر قتل ها نام میبره.
بله، بعد در واقع آمران این ترور کسانی بودند که در ایران مقام های بالایی داشتند،
ارشدترین مقامات کشور بودند، از اینا به عنوان آمران نام میبره. طبق قوانین آلمان قاعدتا موقعی که چنین حکمی صادر میشه که عاملان رو محکوم میکنه به زندان و نام آمران دستور دهندگان رو میبره، میبایستی پرونده قضایی علیه اینا باز میشد. اما به دلایل سیاسی بعدن دادگستری آلمان اعلام کرد که بنا به مصالح ملی آلمان از گشایش پرونده علیه خامنه ای و رفسنجانی و ولایتی چشم پوشی میکنه. اما در رابطه با علی فلاحیان در ماه می 1996 حکم دستگیری بین المللی صادر میشه که هنوزم معتبره. یعنی از اون 4 نفر یه حکم دستگیری برای فلاحیان وجود داره، برای اون 3 نفر دیگه پرونده رو بستن.
هر شود که ده ها سوال دارم و اما وقت بسیار کمه. در اینجا میخوام ازتون یک سوال بکنم آقای دستمالچی، آیا موضوعی هست که در این ارتباط تا کنون در جایی مطرح نکردین و امروز میخواین با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
ببینید، من در آخرین کتابی که در مورد تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی نوشتم و با اون کار تحقیقاتم و در رابطه با ترورها بستم، در واقع در اونجا مطالبی رو بیان کردم که برای اولین بار نوشتم، برای اینکه در اون زمان نمیشد، به دلایل مختلف نمیتونستم بیان کنم و نمیشد، شرایطش نبود، ولی بعدن برای ثبت در تاریخ در اونجا نوشتم. به هر حال واقعیت این استش که ببینید، یک مسئله بسیار مهم دیگرم من، شما سوال کردید ولی من موفق نشدم قبلا جواب بدم، در رابطه با مسئله ترورها و اینکه بعداً برای مدتی متوقف شد. درست این حرف به این دلیل شد که بعد از صدور این رأی اتحادیه اروپا نماینده های دیپلماتیکیش رو از جمهوری اسلامی بیرون آورد و بعداً توافق شد. این رو من خودم شخصا دو تن از سیاستمدارای هم حزب سوسیال دموکرات و هم سبزها به من حضوری گفتن و خصوصی گفتن که جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا تعهد داده بعد از رأی که صادر شد در آپریل 1997، تعهد داده که دیگه در خاک اتحادیه اروپا دست به ترور نزنه. و واقعیت این استش که از آپریل 1997 به بعد تا 15 سال به بعد دیگه جمهوری اسلامی در خاک اتحادیه اروپا، تأکید میکنم خاک اتحادیه اروپا، دست به ترور نزد. بعدش این اواخر دو مرتبه دست زد به ترور تو این 3 سال گذشته و اقداماتی که فوراً جلوشو گرفتن، ولی در جاهای دیگر این ترور رو ادامه میداد. به این دلیل خود همین این که یه حکومتی بیاید بگوید من دیگه ترور نخواهم کرد در خاک اتحادیه اروپا و بعد نکنه، خود این دلیلی بر این است که تمام حرفایی رو که میزدن که کار ما نیست و یا کار افراد خودسره یا گروه های خودسره این کار رو میکنن، حرف نادرست بوده. و این حکم دادگاه که ارشدترین مقامات در تصمیم گیرنده این قتل‌ها بودن کاملا درسته.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا. Line at home, check the windows, make sure you're all alone. When your cell phone rings, you don't wanna know what the hell you get up to, nobody know. Oh, oh, oh. Spinning out of control, let your head down, what's that phone on your phone? Where'd the time go? You're still living alone. What does that mean? You're still living alone. What does that mean? Oh, oh, oh.
cracking across the farm land. My lips cracking up. I made a promise I'd be this, so I'll be showing up. Changed a lot, but I'm still the same as when we're growing up. Yeah, I know we drifted apart, don't need to stay alive. I still remember so clear watching the cable cars. You said you wouldn't go near, you'd rather climb the rock. But I had other ideas, I'll meet you at the top. Call me if you're getting lost.
تالار اینجا میزبان نمایشگاهی از آثار گیزلا وارگا سینایی با عنوان زیر کلاه خود است. این نقاش مجارستانی تبار ایرانی و همسر کارگردان فقید خسرو سینایی در این رویداد چیدمانهایی را به نمایش گذاشته که با اکریلیک روی کلاه خود آفریده شدند و یادآور شجاعت سربازان در جنگند. به نقل از این هنرمند در بیانیه نمایشگاه آمده است: ما هم شاهد جنگ ایران و عراق بوده ایم و هم شاهد جنگ در اروپا. پدر بزرگم جنگ های جهانی اول و دوم را دیده و من در جنگ جهانی دوم به دنیا آمدم. این کلاه خودها همان لحظه ها را برایم تداعی کردند. البته نمی خواستم به این فکر کنم که سربازها چند لحظه بعد کشته شدند. بنابراین لحظه های خوش زندگی را بر آنها نقاشی کردم. نمایشگاه چیدمان های گیزلا وارگا سینایی تا 8 مهر ماه برپا خواهد بود.
میشیم از کنار هم دیگه، چشمای تو از غصه ها میگه. چند سال دیگه تو خیابون، میونه عشق و گریه هامون، با بغض میگی اشتباه کردی، دوست داری به گذشته برگردی. قبلن نمیری از خاطر من اصلا، گذشته ها رو بیخیال شو، آینده کم داره چشا تو، روزای خوبی پیش رومونه، کافیه که برگردی دیوونه.
حرفامو گوش کن، دونه به دونه، فردا
باز عاشقم باش.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
تقصیر منه همش، گوش نده به بغض تو صدام، بعد تو بعد وجود نداشت، هیچ کی پاشو تو دلم نذاشت، بگو آخه لعنتی دلم واسه تو چی مگه کم گذاشت، یعنی تو یه بارم نشد زیر بارون بیفتی به یادم، من که همه زندگیمو برات دادم، میپرسم همش از خودم آخه یعنی الان در چه حالی، تو فکرت هستن راجبم هست سوالی، من دیوونه خوش خیال و تو بی خیالی. این چشمو کلک نداشت، خواستی به چی برسی بگو، کسی پاشو تو دلت گذاشت، میپرسی با خودت که من چجوری این روزا میگذره، من که داغونم و تو انگار بی من حالت خیلی بهتره، یعنی تو یه با شد زیر بارون بیافتی به یادم، میدونم میخندی میگی خیلی سادم، من که همه زندگی رو برات دادم، میپرسم همش از خودم آخه یعنی الان در چه حالی، تو فکرت هستن راجبم هست سوالی، من دیوونه خوش خیال و تو بی خیالی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگه آسمون گرفته، اگه خورشید پشت ابراست، اگه گریه سهم امروز، اگه تردید رنگ فرداست، اگه عشق تو دلا مرده، اگه برقی تو چشانیست، اگه تو سکوت کشدار کسی تو فکر صدا نیست، لب به لب شعر رسیدن رو تن دیوار
روزی که خیلی دور نیست میرسه، قصد شکفتن بی هراس از شب و تکرار، از حضور خنده گفتن، شعله بی وقفه عشق میزنه رو تن ظلمت، تو همین روزای تو راه میشکنه شیشه وحشت. یه روزی دوباره خورشید رد میشه از بغض افراد، دوباره بوسه و لبخند میشه سرگرمی دنیا، میشه فردا
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دست خودم نیست اگه بی تو حالم اینش، جوابمو نده ولی سوالم اینه
در مراسم پایانی 79th جشنواره جهانی فیلم ونیز 3 جایزه به فیلم‌های ایرانی اهدا شد. در این مراسم که با حضور لیلا حاتمی به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران در ایتالیا برگزار شد، محسن تنابنده برای بازی در جنگ جهانی سوم تندیس بهترین بازیگر مرد و هومن سیدی کارگردان این فیلم تندیس بهترین فیلم بخش افق‌ها را دریافت کردند. جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره و همچنین تقدیرنامه سینماتک ایتالیا در میلان در غیاب سازنده فیلم به خرس نیست ساخته جعفر پناهی اهدا شد. پناهی از اواخر تیر ماه برای تحمل حکم 6 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در زندان به سر می‌برد.
تو رقص دختر کرد، نه تو قهوه های کوبا، نه توی مسیر دور معبد دالای لاما، نه تو جنگلای گیلان، نه تو کشتزارهای سیلان، نه میون سیب ترش و دخترای بور لبنان، با یه زخم کهنه تو شبی بیان و تو رو دزدیدم از دست باد و توفان، پیدا کردم ته لبخندی تو، تو نمیخندیدی با ما رو میباد، با یه زخم کهنه تو شبی بیان و تو رو دزدیدم از دست باد و توفان، رو پیدا کردم ته لبخندی تو، تو نمیخندیدی با ما رو میباد. توی به هم رسیدم آخر یه فیلم فارسی، نه تو روزنامه های صبح و میتینگای سیاسی، نه تو جاده های بیتر، نه تو کوشه های بمبست، نه تو بدحالی ای تو، نه تو کافه ای که بستست، آیه زخم کهنه تو شبی بیان با تو رو دزدیدم از دست باد و توفان، پیدا کردم تا لبخندی تو، تو نمیخندیدی با ما رو میبار، با یه زخم کهنه تو شبی بیان و تو رو دزدیدم از دست باد و توفان، رو پیدا کردم ته لبخندی تو، تو نمیخندیدی با مارو میباد.
فردا رسانه امروز.
صحبتی با هیچ کسم نیست امشب، ای یوحنا.